أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این روایتی که در جلسه گذشته عرض کردیم و عرض کردیم که با سند قداح روایت رو گفتن صحیحه، اما همون مطلب مورد استناد در حدیث قداح در روایت دیگری هم آمده اما سند ضعیف هست. این تلفظ ابوالبختری تلفظ صحیح نیست. در همون اواخر جلسه هم به ذهنم رسید که باید تلفظ صحیح چیز دیگری باشه و وقتی مراجعه کردم به سندهای معتبر ابوالبختری اطلاق صحیح تلفظ این راوی است. روایت رو رسید به ابوالبختری که ابوالبختری رو تضعیف کردند. بعضی گفتند که هو کذاب و به هر صورت روایت چون رسیده به ابوالبختری این روایت ضعیفه و قابل استناد نیست، اما چون دلالت روایت مثل دلالت روایت قداح و قداح سند صحیح بود میتونید مفاد این روایت ابوالبختری رو هم مؤید روایت قداح بگیرید. بنابراین این اصلاح تلفظ رو در ذهن عزیزان باشد که تلفظ صحیح ابوالبختری است و اگر جایی هم اطلاق ابوالبختری شده این تسامح در تلفظ هست و صحیح ابوالبختری ثبت شده در اسناد و علما هم تصریحی بر اون دارند. خب ما روایاتی که عمده روایات هست که هم امام قدس سره به اون تمسک کردن، هم کسان که قائل به ولایت فقیه هستند عمده اون روایات رو بیان کردیم. البته بحث ما بحث ولایت فقیه نبود، تعاملات حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه بود، اما به عنوان مقدمه خواستیم بخشی از ادله مربوط به ولایت فقیه رو هم مطرح کرده باشیم. در این حدود 16-17 جلسه همه هم ما این بود که عزیزان یک آشنایی اجمالی به ادله ولایت داشته باشن. طبعا کسی به دنبال این باشه که مباحث ولایت فقیه را ان ادلتن به طور مستوفا ملاحظه کنه باید به کتبی که در این ارتباط نوشته شده و به مجموع ادله از کتاب و سنت مراجعه کنه و استخراج کنه. ما به نظرمون میرسه که حدود تقریبا این تعداد جلسات با یکی دو جلسه دیگه این کفایت میکنه به عنوان مقدمه بحث تعاملات حاکمیت و ولایت. اما روایاتی هم در کتاب فضل علم مرحوم کلینی در اصول کافی جلد یک و مرحوم مجلسی در بهار الانوار و در کتب دیگری که نوشته شده این روایات آمده که این روایات دلالت بر ولایت فقیه نمی کنه، اما می تونه مؤید باشه، می تونه مؤید روایاتی باشد که اینها مباحث ولایت فقیه مطرح شده. در بعضی از ابواب کتاب الفضل، کتاب و فضل العلم در اصول کافی مشاهده میکنید که اینها حکایت میکنه از مطالبی که از نبی مکرم اسلام و اهل بیت وارد شده و بی ارتباط با محوریت ولایت فقیه و ولایت معصوم در رأس حاکمیت اسلامی نیست. نمیتونه اینا بی ارتباط باشه، ولو به عنوان دلیل مستقل دارای همه دلالات لازم نباشه، اما میتونه مشیر به اهمیت ولایت در رأس حاکمیت اسلامی باشه. بابهای ثواب العالم و المتعلم در اصول کافی یا باب فقد العلماء که در اهمیت علما مطرح شده از بابهایی است که در این کتاب و فضل العلم میتونه بی ارتباط با مبحث ولایت نباشه، بلکه ارتباط دارد ولو دلیل نیست. من چند تا از این روایات رو میخونم، اما چون به عنوان دلیل نمیخوایم استفاده بکنیم بحث سندی نمی کنیم تو این روایات. باب و ثواب العالم و المتعلم جلد اول اصول کافی صفحه 42 حدیث 1، محمد ابن الحسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن جعفر ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن میمون القداح و علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه، که حالا این روایت همون روایت قداهه که ما در خلال بحث به طور مستوفا روش بحث کردیم و اون بخشی که ان العلماء ورثه الانبیا میتونه دلیل خوبی باشه، ولی مطالب دیگری که در این روایت اومده جنبه اشاره‌ای به محوریت ولایت فقیه داره. روایت بعدی این باب، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام ان قال ان الذي يعلم العلم منكم له اجر مثل اجر المتعلم وله الفضل عليه فتعلموا العلم من حملة العلم وعلموه اخوانكم کما علمکموه العلماء. این جایگاه عالم رو در این روایت بیان میکنه. این جایگاه حکایت میکنه که عالم فقیه یک جایگاه محوری در حاکمیت اسلامی میتونه داشته باشه، ولی دلیل نمیتونه این حدیث عکس اون حدیث اول که در به عنوان حدیث قداح مطرح شد، این حدیث دوم در این باب تصریحی نیست، اما اهمیت نقش عالم و فقیه رو بیان میکنه. در حدیث بعدی دارد که حدیث شماره 61 از کتاب کافی، الحسین ابن محمد عن علی ابن محمد ابن سعد رفعه عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیه السلام قال لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال ان امقت عبیدی الیه الجاهل المستخف به حق اهل العلم التارک للاقتدا بهم و ان احب عبیدی الیه التقی و طالب و لثواب الجزیل لازم للعلماء التابع للعلماء القابل عن الحکما. این روایت هم حکایت میکنه که جایگاه عالم در نظام اسلامی مثل اون دریست که در ته دریا نهفته است، اون لؤلؤی که در ته دریاست، چطور قواس میره تا اونو به دست بیاره؟ عالم هم یک چنین نقشی و جایگاهی داره، و اگر مردم بدانند که نقش عالم در صلاح و فلاح و در استحکام نظام و حاکمیت اسلام چقدر مؤثره، این قواسی رو میکنن و دسترسی پیدا میکنن به عالم و از عالم بهره میبرن. اینها نمیتونه دلیل مستقلی برای ولایت فقیه باشه، ولی جایگاه مهم عالم و فقیه رو بیان میکنه. در روایت بعدی دارد که از امیر المؤمنین علی علیه السلام در باب صفت العلماء، باب صفت العلماء، دارد که امیر المؤمنین علی علیه السلام از قول امام صادق عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علی علیه السلام الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. خب این روایت که حالا ما بحث سندی نداریم چون نمیخوایم استناد به این روایت بکنیم، میبینید حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن که پدرم امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن میخواید شما رو خبر بدم به فقیه، اون فقیهی که حقیقتا فقیه هست، او جایگاهش یک چنین جایگاهی است که مردم رو مایوس نمی‌کنه، مردم رو در یک مسیری قرار نمیده که احساس بکنن عذاب الهی در کمین اونها نیست و رو بیارن به گناه. ولم یحرخص لهم فی معاصی الله، کاری با مردم نمیکنه که مردم احساس این بکنن که نه، کسی به کسی نیست و راحت میشه گناه کرد و قرآن رو محور قرار میده در بین مردم. بعد میفرماد الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهمون، علم هم هر علمی علم نیست، علم فقه و علم معارف دینی معارفی است که اینها خیر و برکت درش هست. اگر قرآن رو بدون تدبر و بدون تفهم دنبال بکنید، واقعا خیر و برکت چندانی در انتظار شما نیست. لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکرون، اگر بخوای مسیر روحانیت رو پیش بری که تفکر و علم و تعقل در اون نباشه، این برکت توش نیست. به هر صورت این روایت داره بحث از عالم فقیه فهیم متدبری سخن به میان میاره که اینها میتونن آثار با برکتی رو در جامعه داشته باشن، اینا میتونن نقش محوری داشته باشن، اینها میتونن اون میزانی باشن که مردم با این میزان خودشون رو منطبق با دین و شریعت بکنن. این صفات علما که بیان میشه، این حکایت میکنه از اینکه یک عالم جامع شرایط چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و اگر جامع شرایط نباشد نمیتونه به عنوان یک نقش محوری باشد، نمیتونه نقش محوری داشته باشد، نمیتونه مردم رو به حقایق دین دعوت بکنه. در روایت دوم همین باب و صفت العلماء، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد ابن عثمان عن الحارث ابن المغیره و النصری عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستند که خشیت از حق تعالی دارند، علما و فقها هستند که با خشیت از خدا مردم رو در صراط واقعی قرار میدن. علمایی که نمی انما یخشى الله من عباده العلماء، و در جای دیگه ولا یخشون احدا الا الله، این علما هستند که با نقشی که در جامعه میتونن ایفا کنن مردم رو به طرف توحید دعوت میکنن. خب اینها جایگاه علما رو مطرح میکنه. در یکی دیگر از ابواب همین کتاب و فضل العلم، باب و فقد العلماء، خب اینجا چند تا روایت دارد که اینم حکایت از اهمیت علماء دارد و فقها و نقش کلیدی اونها در جامعه و در حاکمیت اسلامی. در این باب و فقد العلماء که صفحه 46 از کتاب فضل علم قرار دارد، روایت اول عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن ابی ایوب عن ابی ایوب الخزاز عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. اینقدر عالم فقیه در جامعه زی اثر و نقش محوری دارد که امام صادق علیه السلام به سلیمان ابن خالد می فرمان هیچ کسی نیست که بمیره از مؤمنین و محبوب تر باشه این موتش برای ابلیس من موت فقیه. ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه، یعنی اون چیزی که بسیار محبوب نزد ابلیس و بسیار او رو خوشحال بکنه موت فقیهه. خب اگر این فقیه یک جایگاه کلیدی و محوری در هدایت مردم و جامعه و نظام و حاکمیت نداشته باشه چطور میتونه احب و الی ابلیس باشه؟ درسته اینا دلیل نیست بر بحث ولایت فقیه، اما اینها واقعا روایاتی هست که جایگاه فقیه رو و جایگاه ولایت رو در جامعه گوشزد میکنه. در روایت دوم مرحوم کلینی دارد که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتن لا یسد دوها شی. خب این روایت روایت صحیح از نظر من، چون علی ابن ابراهیم توثیق خاص دارد، عن ابی اونم توثیق خاص دارد، ابن ابی عمر توثیق خاص دارد، از اصحاب اجماعه، اصلا ممن لا یروون الا عن ثقات. وقت عرض کردیم که مبنای حقیر هم اینه که ابن ابی عمر اگر راویان بعد رو انداخ و مرسل روایت نقل کرد اینجا قطعا صحیح هست روایت، اما اگر راویان رو ذکر کرد، بله در موارد دیدیم که راویان ذکر میکنه راویانی هستن که توثیق خاص ندارن، اونجاها عمدن راویان رو ذکر میکنه تا شما خودتون با مسئولیت خودتون روایت رو بررسی کنید، ولی جایی که مرسل نقل میکنه ابن ابی عمر اونجاییست که واقعا مطمئن بوده و میشه با این نکته محوری در اصحاب اجماع که لم یروون الا عن ثقات میشه روایات ابن ابی عمر رو قبول کرد. بله در جاهایی که راویان رو نقل میکنه 4-5 جا دیده شده که از ضعاف هم نقل میکنه، خب عمدن راوی رو آورده تا شما با مسئولیت خودتون روایت رو سندش رو بررسی کنید، لذا این روایت روایت صحیحه که حضرت فرمودن اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، یا سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، سلمه هم وارد شده. خب وقتی یک مؤمن فقیه از دنیا میره شکافتی در اسلام وارد میشه، اسلام یعنی حاکمیت اسلام، یعنی خود اسلام چه شکست میخوره، حاکمیت اسلام شکاف ایجاد بشه. اسلام که یک دینه، سلسله معارفه، مگه با آمدن یه فقیه و رفتن فقیه ماهیت دین تغییر میکنه؟ نه، اونی که شکاف میخوره اون حاکمیت اسلامه، یعنی وقتی فقیه رفت حاکمیت اسلام، محوریت فقه اسلام در نظام حاکمیت دچار ضعف ممکنه بشه. معلوم میشه این حاکمیت اسلام با فقیه محکم میشه. چه حاکمیتی است که با وجود فقیه محکم میشه؟ جایی که فقیه نقش محوری در این حاکمیت داشته باشه. اگر شما قائل به نقش محوری و رأس حاکمیت رو فقیه ندونید، مگه با آمد و رفتش چیزی تغییر میکنه؟ شما در رژیم های طاغوتی حالا یک فقیه باشد یا نباشد، اون کار خودشو میکنه. بله، کار رو سخت میکنه وجود فقیه برای حاکمیت ظالم، اما اونجایی این فقیه نقش محوری دارد و وقتی میره شکافت و شکستی بر حاکمیت وارد میشه، که این مثل رفتن امام خمینی قدس سره. میبینید وقتی که امام خمینی میره، ارکان حاکمیت دوچار سختی میشه و میلرزه تا بعد حاکمیت ولایت رو به خلف صالح او میدن. باز قوام پیدا میکنه. تو اون 24 ساعت چقدر استراب، دلهوره و چقدر نقشه ها دشمنان کشیدن، اما وقتی حاکمیت به خلف صالح امام یعنی مقام معظم رهبری تصریح کرد این ولایت را و ایشون در این جایگاه قرار گرفت، ببینید که این کشتی نظام و حاکمیت آرام گرفت و تمام این جریاناتی که بعد از ارتحال امام اتفاق افتاد، ببینید که با وجود این شخصیت بزرگ و این ولی فقیه در رأس حاکمیت اسلامی، همه این توطئه ها نقش بر آب میشه و حاکمیت و نظام و مردم در پرتو تابش این ولایت در آرامش به سر میبرن. بنابراین روایاتی که مرحوم کلینی در این باب و فقد العلماء نقل میکنه واقعا روایات مهمی است. در روایت سوم میگه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه الصلاه و السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و سلم في الاسلام سلمتن لا يسدها شيء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها. ببینید روایت رو، خیلی مهمه. وقتی یک مؤمن فقیهی فوت میکنه، ملائکه و جایگاه های مهم زمین که عبادت خدا رو میکنن و ابواب سما، همه اینها گریه میکنن بر فوت این مؤمن فقیه و شکافی به اسلام وارد میشه که لا یسدها شیء. این شکاف دیگه به این راحتی قابل پوشش نیست، نمیتونه این شکاف رو ببنده، چون لأن المؤمنین الفقها، که از زید روایت معلوم میشه اونجا المؤمن منظور المؤمن الفقیه منظوره. زید این روایت که دلیل میاره لأن المؤمنین الفقها، این حاکی از اینه که اذا مات المؤمن، یعنی اذا مات المؤمن الفقیه، لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام، اینها اون دیوارها و اون دیوارهای بسیار سنگین و محافظ از اسلام هستند، مثل قلعه هایی هستند که اسلام رو در خودشون حفظ میکنن، که حصن سور المدینه، مثل دروازه های شهرها و دیوارهایی که حافظ مدینه است از حملات اشرار و دشمنان و مخالفین. جایگاه مؤمن فقیه یک چنین جایگاهی. خب کدام فقیه این جایگاه رو داره؟ اون که زی اثر در حاکمیت اسلامی باشد و قله رفیع زی اثری اینه که در رأس حاکمیت اسلامی باشد. بیشترین نقش رو مؤمن فقیه اونجا دارد، عالم فقیه دارد. این روایات، روایاتی که دلیل ولایت فقیه باشه ممکنه نباشه، اما واقعا مشعر به جایگاه عظیم و رفیع یک فقیه هست در یک جامعه و در یک حاکمیت اسلامی. بنابراین این روایات رو هم ملاحظه بکنید و من مجموع این روایات رو انشاءالله در آینده نزدیک در کانال قرار میدم که تمام این روایاتی که ما مطرح کردیم، این روایات رو عزیزان ما ملاحظه داشته باشن. اونجاهایی هم که به عنوان دلیل آوردیم مثل صحیحه قداح، سلسله سند رو ملاحظه کنن، مقبوله عمر ابن حنظله، دلالتش رو ملاحظه بکنید. این دلالت ها و این روایات میتونه روایات عمده‌ای باشد در مبنای پذیرش ولایت فقیه به عنوان رکن رکین و رأس هرم قدرت در حاکمیت اسلامی. حالا نظر فقها رو هم یکی دو جلسه مطرح میکنیم و دیگه از این مقدمه بحثمون در یکی دو سه جلسه دیگه خارج میشیم و اصل بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله. اون عزیزانی که اول بحث هم نبودن، باز من الان عرض میکنم این تلفظ ابوالبختری به همین شکل صحیحه و ابوالبختری این تلفظ غیر صحیحه و تسامح در اطلاق این راوی هست. بنابراین در روایتی که سندش ضعیف بود به خاطر ابوالبختری، این اعراب تلفظ این راوی رو در آخر جلسه گذشته داشتیم، این رو اصلاح کنید که ضبطش درست در تقریر نویسیدون لحاظ بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.